با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیده بودیم به چند مطلب باقی مونده از جلد دو شبه خاطرات، سرگذشت دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر. اگر صحبتی نیست اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
یکی دو جمله برمیگردم قبل که یه زمینه‌ای باشه، با اجازتون.
خواهش میکنم.
دوستی ما، یعنی دکتر علی بهزادی و دکتر رحمت مصطفوی، با همین شدت و حدت چند سالی دوام داشت، اما متاسفانه پس از مدتی تبدیل به نقار شد. شاید بی مناسبت نباشد که بدانید چگونه بود آن حکایت. حکایت آن نقار و کدورت از این قرار بود. یک روز دکتر مصطفوی به من تلفن کرد: اگر فردا ظهر جایی قرار نداری با هم در کلوب فرانسه نهار بخوریم. جایی قرار نداشتم، پذیرفتم. کلوب فرانسه در آن زمان پاتوق روشنفکران پرسن و سال و پردرآمد و رجالی بود که به اصطلاح خودشان فرماسیون فرانسه داشتند. بعدها بیشترشان در زمان نخست وزیری هویدا مشاغل مهمی را به عهده گرفتند. روز بعد دکتر مصطفوی ضمن صرف نهار به من گفت: میدانی که من به روزنامه نویسی علاقه ندارم، میدانم که تو به این کار علاقه داری. من اکنون خواه ناخواه ساعاتی از وقتم در روز صرف اداره مجله روشنفکر میشود، در حالی که میتوانم از این ساعتها با کار وکالت درآمد خوبی داشته باشم. من همه قرضهای گذشته روشنفکر را تقبل میکنم. تو درباره آنها هیچ تعهدی نخواهی داشت. اگر قبول کنی از همین شماره مجله روشنفکر را از نظر مادی و معنوی در اختیار تو میگذارم. اگر قبول کنی از همین شماره مجله روشنفکر را از نظر مادی و معنوی در اختیار تو میگذارم. استفاده داشت مال تو، ضرر کرد به حساب تو، ولی میدانم تو کاری میکنی که مجله ضرر ندهد. اگر بخواهی خودم هفته یک مقاله می نویسم، اگر نخواهی نمی نویسم. این کار تو کمکی است به من و به مجله روشنفکر، چون به نظر من حیف است روشنفکر تعطیل شود. اما اگر وضع به همین حال ادامه پیدا کند، ناچارم مجله را تعطیل کنم. سخنانش را به دقت گوش کردم. گفتم: برای جواب به من چقدر مهلت می دهی؟ جواب داد: هر قدر بخواهی. گفتم: هر قدر لازم ندارم، فردا جوابت را میدهم. قبول کرد. از هم جدا شدیم. با دو سه نفر مشورت کردم، همه مخالفت کردند. میگفتند مجله سپید و سیاه تیراژ اول را در میان مجلات دارد، سود میدهد، که احتیاجی به روشنفکر داری. و سخنانی دیگر در همین زمینه. راست هم می گفتند. فردای آن روز به دکتر مصطفوی تلفن کردم. گفتم: پیشنهادت را قبول می کنم. خوشحال شد. گفت: پس وقت تعیین کن، تو را به همکاران مجله معرفی می کنم. وقتی تعیین کردیم. به دفتر مجله روشنفکر رفتم. تا آنجا که به یاد دارم آپارتمانی بود در طبقه چهارم ساختمانی در خیابان سعدی جنوبی. سردبیری مجله را آن زمان آقای اسماعیل ریاحی به عهده داشت. مترجمی زبردست بود و انسانی شریف. دکتر مصطفوی مرا به کارمندان و نویسندگان مجله که تعدادشان اندک بود معرفی کرد. جریان را برای آنها شرح داد. آنها که مرا می شناختند اظهار خوشوقتی کردند. هر روز دو سه ساعت به مجله روشنفکر می رفتم و مقاله ها را می دیدم. با مشورت ریاحی کارها را می گرداندم. اتفاقا در همان زمان دکتر مصطفوی دعوتی به خارج از کشور داشت. با اطمینان خاطر قبول کرد، مجله را به من سپرد و رفت. سفرش حدود یک ماه به طول انجامید. تا مدتی بعد از بازگشت دکتر مصطفوی هم من باز مدتی در روشنفکر مشغول به کار بودم، اما به تدریج مشکلات یکی بعد از دیگری خود نمایی کرد. نخستین مشکل وسواس من در کار بود. من که مسئولیت مجله را پذیرفته بودم، یا میبایست مانند خود دکتر مصطفوی از مطالب آن به کلی بی اطلاع باشم و مثل او توجه هم فقط به یکی دو صفحه باشد، یا میباید همه مطالب آن را، حتی مسابقات، پاسخ نامه ها و آگهی ها را هم میخواندم. یک قفلت کوچک در کار روزنامه نگاری میتواند مسئله آفرین باشد، و این وسواس که آن هم در مورد دو مجله وقت زیادی لازم داشت، اما این زیاد مهم نبود. انسان کاری را که دوست دارد هر قدر وقت صرف آن کند خسته نمی شود. کم کم زمزمه هایی به گوشم رسید. شنیدم چند نفری می گفتند من همه مطالب را می خوانم، هرچه خوب است در سپید و سیاه چاپ می کنم، بدهایش را برای روشن فکر می گذارم. از نظر خیلی ها این کار طبیعی می نمود، پس لابد من هم این کار طبیعی را می کردم. چیزی که مرا وادار به قبول پیشنهاد دکتر مصطفوی کرد، اول خدمت به یک دوست بود و بعد عشق به روزنامه نگاری و موفقیت در این کار. حساب کردم وقتی اختیار دو مجله بزرگ بر عهده‌ام باشد، می شوم یک قدرت مطبوعاتی درست بعد از اطلاعات و کیهان. در ضمن نماینده های مجله در شهرستان ها نمی توانستند با ما بد حسابی کنند، چون دو مجله را از دست می دادند. آژانس های تبلیغاتی هم ناچار بودند در دادن آگهی و پول آگهی هوای دو مجله را نگه دارند، و نظایر این دلیل ها. اما حالا وضع داشت به صورت دیگری در می آمد، باعث سوء تفاهم می شد. این شایعه ها بی علت هم نبود. من در آن زمان بیشترین حق و تحریرها را به هیئت تحریریه سپید و سیاه می دادم. اما وقتی به وضع نویسنده ها و مترجمان روشن فکر رسیدگی کردم، دیدم دستمزد آنها کم است. به همان چند نفر معدودی که در آنجا کار می کردند پیشنهاد کردم اگر مطالبی هم به سپید و سیاه بدهند چاپ خواهم کرد. قصدم این بود درآمد بیشتری پیدا کنند، به کارشان علاقمند شوند. در ضمن با افزایش تیراژ سپید و سیاه صفحات آن را هم افزایش می دادم و به نویسنده و مترجم تازه احتیاج داشتم. آنها هم از پیشنهاد من استقبال کردند. این حاشیه نشین ها بودند که برداشت دیگری کرده بودند، یا احتمالاً همه از روی حساب بود و مقاماتی که نمی خواستند من یا ما تبدیل به قدرتی شویم به این شایعه دامن می زدند. می دانستم دکتر مصطفوی با خوشبینی ذاتی و با شناختی که از من دارد، بار اول و دوم و سوم به این حرفا اعتنا نخواهد کرد، ولی وقتی تکرار شد او هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و دوستی ما که آنقدر به آن اهمیت می دادم از میان خواهد رفت. هر طور بود مدتی دیگر در روشنفکر دوام آوردم، چون شایعه بالا گرفت. یک روز باز در کلوب به فرانسه نهار خوردیم و من همه چیز را صادقانه به دکتر مصطفوی گفتم. از او خواستم مجلهش را تحویل بگیرد و برای سرپرستی آن ترتیبی دیگر بدهد. حتی گفتم تا هر وقت که بخواهد به روشنفکر خواهم آمد و در آنجا کار خواهم کرد تا او سر فرصت فکری بیندیشد. تصور من آن بود دکتر مصطفوی مرا درک خواهد کرد. متاسفانه برداشت دکتر مصطفوی از گفته من چیز دیگری بود. نمیدانم خود دکتر مصطفوی به این نتیجه رسید یا دیگران به او تلقین کردند. تصور دکتر مصطفوی این بود که من با آمدن به مجله روشنفکر متوجه شدم که وضع مالی مجله خراب است، و با این آگاهی به این نتیجه رسیدم که به جای آن که کمک کنم روشنفکر سر پا بماند، خوب است خودم را کنار بکشم تا روشنفکر زودتر تعطیل شود. هرچه باشد مجله روشنفکر از جهاتی رقیب مجله سپید و سیاه بود، یک رقیب کمتر بهتر. راستش را بگویم هیچ تصور نمی کردم واکنش دکتر مصطفوی در مقابل من اینقدر شدید باشد، و به این ترتیب بود که روابط دوستانه من و دکتر مصطفوی که مدت چند سال آنقدر صمیمانه بود به تدریج از گرمی و حرارتش کاسته شد و سرانجام قطع شد. و من چقدر متاسف شدم وقتی همدیگر را می دیدیم، یک سلام، یک علیک و سلام. در همین هنگام بود که وضع مالی روشنفکر به کلی به هم ریخت و بعد از مدت کمی تعطیل شد. طلبکاران از هر سو به طرف او هجوم آوردند، حتی حکم توقیف او را گرفتند، شب و روز مزاحمش می شدند، تا اینکه شنیدم خودش به دادگستری رفت تا خودش را تحویل بدهد. یک بار دیگر ماجرای فرمانداری نظامی سال 32 به صورتی دیگر تکرار شد. در این موقع چند تن از روزنامه‌نگاران به کمک او شتافتند، نه آنکه وامهایش را بپردازند، بلکه با هویدا صحبت کردند، او را راضی کردند به او وامی دراز مدت کم بهره بپردازد تا با سواد ترین روزنامه نویس آن روزگار بتواند از دست طلبکارانش خلاص شود و به کار ادامه دهد. تا آنجا که به یاد دارم جهان بانویی و دکتر علموتی در این زمینه تلاش بسیار کردند. هویدا زمانی که دکتر مصطفوی در پاریس به تحصیل اشتغال داشت در سفارت ایران در پاریس خدمت می کرد. با هم دوستی داشتند. به ایران هم که آمدند دوستی آنها ادامه یافت. ولی وقتی نخست وزیر شد دکتر مصطفوی از او دوری کرد یا هویدا رابطه اش را با او قطع کرد نمی دانم. در هر حال در آن ایام با هم رابطه نزدیکی نداشتند. آنها از دو دنیای جدا بودند. هویدا راضی شد به او کمک کند، اما در عوض وام دراز مدت پیشنهاد کرد در آینده مجله روشنفکر به وسیله دولت و به صورت یک مجله دولتی منتشر شود. دکتر مصطفوی ناچار قبول کرد. امور مالی مجله را دولت در دست گرفت. یک سردبیر با سابقه، محمود رجا، سردبیر پیشین تهران مصور، برای آن تعیین شد. دکتر مصطفوی در این مجله صاحب امتیاز، سرمقاله نویس و حقوق بگیر بود. این را همه مطبوعاتی ها می دانستند. در حقیقت هویدا قصد داشت با این کار درباره مطبوعات آزمایشی بکند. آیا مردم یک مجله دولتی را می خرند؟ آیا با آن علاقه و اعتقاد پیدا می کنند؟ این کاری بود که از مدتی قبل در نظر داشت و بعدها در روزنامه آیندگان و نشریات رنگارنگ رستاخیز تکرار شد. من برخلاف تصور دکتر مصطفوی از اینکه مجله روشنفکر تعطیل شده متأثر شدم و وقتی شنیدم دوباره منتشر می شود خوشحال شدم، اما تصمیم گرفتم به عنوان یک دوست پیشین در فرصتی مناسب به او توصیه‌ای بکنم. سرانجام این فرصت پیش آمد. روزی در شرایط مناسب او را دیدم. وضعی بود که می توانستم به غیر از سلام علیک چند کلام هم با او صحبت کنم و صحبت کردم. گفتم دکتر مصطفوی، من از این که مجله روشنفکر دوباره منتشر می شود خوشحالم، ولی مدتی است در این فکر هستم به تو توصیه‌ای بکنم. حالا که خرج مجلت را دولت به عهده گرفته و تو از بابت دخل و خرج مجله مشکل نداری، به جای آنکه روشنفکر را به صورت یک مجله سطحی منتشر کنی که نظایر آن در ایران فراوان است، آن را مثل مجلات اکسپرس، نوول ابسرواتور، لوپوان، تایم و نیوزیک که همیشه آرزو داشتی ایران چون این مجله‌ای داشته باشد منتشر کن. اگر در میان روزنامه نویسای ایران یک نفر صلاحیت آن را داشته باشد یک مجله سنگین منتشر کند، تو هستی. حیف است از این فرصت که برایت پیش آمده استفاده نکنی. انتظار داشتم مصطفوی از پیشنهادم استقبال کند یا بگوید خودم هم در این فکر بودم، اما جواب دکتر تند و صریح بود. گفت من چنان مجله‌ای منتشر می کنم تا سپید و سیاه پر تیراژترین مجله باقی بماند. انتظار چنین پاسخ تلخی را نداشتم، ولی بعدها که مجله خودم درگیر مشکلات مالی شد دانستم که شخص در چنین شرایطی حساس و دلنازک می شود. مصطفوی هم حساس شده بود. حتی شنیدم پشت سر من حرفایی زده، فحش و ناسزا نمی گفت، حرف سابقش را تکرار می کرد. من میل دارم هیچ مجله‌ای نباشد تا سپید و سیاه پر تیراژترین مجله بماند. اول شدن در خلأ که لطفی ندارد. روشنفکر دولتی پس از مدتی منتشر شد، اما پس از مدتی تعطیل شد. از این مجله دولتی که این بار هم به صورت یکی از مجله‌های سطحی منتشر شده بود استقبالی نشد. ناچار پس از مدتی به علت نداشتن خواننده و خریدار آن را تعطیل کردند. بعد از تعطیل مجدد روشنفکر، دکتر مصطفوی به کار وکالت پرداخت. علاقه‌اش را به نویسندگی با نوشتن مقاله‌های در روزنامه‌های کیهان و بعداً رستاخیز اغنا کرد. این زمان تقریباً مصادف بود با خرابی وضع مالی مجله سپید و سیاه و توقیف دست جمعی نشریات در سال 1353. حالا وضع مالی من خراب شده بود و دکتر مصطفوی که چاه ویل روشنفکر را نداشت، قرضهایش هم پرداخت شده بود، وضع مالی خوبی پیدا کرده بود. از آن پس تا شروع انقلاب یکدیگر را خیلی کم می دیدیم. اگر هم از روی اتفاق با هم روبرو می شدیم، سلام کوتاهی می کردیم و رد می شدیم. اما در حالی که من به وسیله طلبکارانم ممنوع الخروج شده بودم، می شنیدم اون مرتب به سفرهای خارج می رود و در هتل‌های درجه یک مانند جورج سنک پاریس اقامت می کند و باقی قضایا. از توقیف سپید و سیاه تا اواخر مرداد 1353 تا زمان اوجگیری انقلاب در اواسط سال 1357 من روزهای بسیار سختی را گذراندم. در این سالها میبایستی اصل و فرع میلیونها تومان بدهی بازمانده از دوران روزنامه‌نگاریم را بپردازم، آن هم با از دست دادن کار اصلیم، یعنی روزنامه‌نگاری. شرح این روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها از مواجهه با طلبکارهای تنگ حوصله، عصبانی و خشمگین و روبرو شدن با حکم‌های توقیف، رفتن به کلانتری‌ها و حتی جاهایی بالاتر از آن و مشاهده گریه‌ها و التماس‌های طلبکاران درمانده که تحملش دشوارتر از تهدیدها و ناسزاهای طلبکاران خشمگین بود، جایش اینجا نیست. باید زمانی دیگر در جایی دیگر بنویسم. اینجا صحبت از دکتر مصطفوی است. اوجگیری انقلاب در وضع مردم مملکت از جمله در وضع دکتر مصطفوی و من هم مؤثر واقع شد. صحبت از فضای باز سیاسی باعث شد جهانبانویی یک بار دیگر روزنامه‌نویس‌ها را جمع کند. باقی مانده اعضای کانون مطبوعات با تنی چند از همکارانی که در کانون نبودند دور هم جمع شدیم. دنبال امتیاز مجله راه افتادیم. اگر راست میگویید که آزادی هست و فضای باز سیاسی راست است، پس مجله های ما را آزاد کنید. و سرانجام آزاد کردند و من از مهر ماه سال 1357 دوباره شدم مدیر مجله سپید و سیاه و دکتر مصطفوی یکی یکی مشاغل و منابع درآمدش را از دست داد. دیگر وکالتی نبود تا او با نفوذش گرفتاری های مردم را رفع کند و حق الوکاله های کلان بگیرد. از داوری و حق المشاوره هم خبری نبود، اما مردم تشنه خواندن مطبوعات به ویژه مجله های توقیف شده و افشاگری از سوی آنها بودند. ما هم که عقده سالهای سخت گذشته را داشتیم تا بخواهید افشاگری می کردیم. تیراژ سپید و سیاه از 50,000 نسخه در هفته شروع شد به 60,000، 70,000، 90,000، 100,000، 200,000 و حتی به 300,000 نسخه و بالاتر رسید، یک تیراژ استثنایی در تاریخ مطبوعات ایران. حالا فقط موضوعی نبود که من به راحتی می توانستم اقساط بدهی‌های خودم را بپردازم، مسئله این بود که نزول‌خواران که دائم ورقه‌های توقیف را به رخ من می‌کشیدند همگی ناپدید شده بودند. طلبکاران دیگر هم به جای آن که در تعقیب من و طلب خود باشند، پیشنهاد می‌کردند در صورتی که به پول احتیاج دارم به من قرض بدهند و بسیاری هم دادند. روزگار بالا و پایین بسیار دارد. در اجتماعی که گفتم جهانبانویی از روزنامه نویسان دوران گذشته تشکیل داده بود، دکتر رحمت مصطفوی هم شرکت داشت. او با آنکه مجلش آزاد بود و می توانست آن را منتشر کند، هیچ اقدامی در این زمینه نمی کرد. گفتم که او مقاله نویس بود نه روزنامه نویس. برای انتشار روشنفکر می بایست دنبال سردبیر و نویسنده بگردد. در آن زمان تعداد روزنامه ها و مجله ها انقدر زیاد شده بود که سردبیر خوب به آسانی به دست نمی آمد. پس دکتر مصطفوی شروع کرد به نوشتن مقاله در مجله فردوسی، سلسله مقالاتی که می توان آنها را از جمله بهترین مقاله های مطبوعات به شمار آورد، اما البته افتخاری. هرچه بود، اگر برخلاف سالهای گذشته حالا از راه قلم درآمدی به دست نمی آورد، دست کم روحش اغنا می شد. باز دنیا چرخید و چرخید و یک بار دیگر سپید و سیاه تعطیل شد. من هم به سببی ناچار شدم مدتی از همه دوری بگزینم. وقتی بعد از بیش از 2 سال باز آمدم، از حال دوستان از جمله دکتر رحمت مصطفوی جویا شدم. شنیدم بد است. بد نه، بسیار بد. معلوم شد در اثر بیکاری و بیپولی مشغول کار در رستوران کلوب به فرانسه شده. برای من این سوال پیش آمد، یک مدیر مجله، یک مقاله نویس درجه اول در یک رستوران چه کاری میتواند بکند؟ دانشجویان جوان در آمریکا در رستوران ها کار میکنند، اما او در اینجا؟ و من همین را پرسیدم. گفتند پشت صندوق یا دخل می نشست، پول میزها را می گرفت، به کار مستخدمها نظارت می کرد. او که سالها در کلوب فرانسه میز مخصوص داشت، همیشه چند نفر را به نهار یا شام مهمان می کرد، حالا برای 2 وعده غذا و کمی پول که با آن اجاره خانه‌اش را بپردازد در آنجا کار می کرد. با علاقه هم کار می کرد. مراقب بود گارسون میز شماره 5 غذای مشتریهایش را زودتر ببرد. بیفتک مشتری میز شماره 3 طبق سفارشش خونالود یا سنیان باشد. اگر شاتوبریان مشتری میز شماره 7 سوخته، فوری آن را ببرد عوض کند تا مشتری ناراحت نشود. هرچه باشد، او مدتها در آن سو پشت آن میزها می نشست. همان زمان شنیدم چند نفر از کار دکتر مصطفوی اظهار تعجب کردند. دکتر مصطفوی با آن عنوان، با آن سابقه، چطور حاضر شده در یک رستوران کار کند؟ دانستم در زندگی دچار قرض و گرفتار احتیاج نشده‌اند. برایشان پیش نیامده کار و درآمدی نداشته باشند تا پول خوراک و کرایه مسکن را بپردازند. موجر خشمگین به خاطر کرایه ماهای عقب افتاده آنها را در فشار نگذاشته و یا نتوانستند بچه بیمارشان را در بیمارستان بخوابانند تا هر کاری را اگرچه کوچک باشد بپذیرند. من چون این تجربه‌ای را پشت سر گذاشته بودم، از کار او هیچ تعجب نکردم. اما پس از مدتی کلوب به فرانسه تعطیل شد و دکتر مصطفوی این کار کوچک را هم از دست داد. ویژگی ها و خلق و خوی دکتر مصطفوی. دکتر مصطفوی ویژگی هایی داشت که مخصوص خودش بود. یک روز وزارت اطلاعات جهانگردی از عده‌ای از روزنامه نویسان دعوت کرد که در ساعت X در اتاق آقای وزیر اطلاعات، یعنی سرلشکر حسن پاکروان، حاضر شویم. سرلشکر پاکروان از باسوادترین افسران ارتش رژیم گذشته بود. من نمیدانم در زمینه مسائل ارتشی چقدر اطلاعات و معلومات داشت، ولی هر زمان که به اقتضای کار به دیدار او میرفتم، روی میزش در کنار یک گیلاس ویسکی انبوهی از کتاب ها و مجله های روشنفکری فرانسوی را میدیدم. هنگام رفتن همه را زیر بغل میزد، از دفتر خارج میشد تا در منزل بخواند. نتیجه گیری میکردم که او یک نظامی عادی نیست، مردی است که با جریانات روشنفکری جهان آشناست. خب آقای رحیمی، مثل این که وقتمون تموم شد.
بله خواهش می‌کنم.
نه، اجازه بدید این بقیه این سرگذشت رو که فکر کنم فردا تموم بشه بذاریم برای فردا دیگه.
صدا می‌کنم. لطف می‌فرمایید.
روز شما خوش و به ادامه برنامه هاتون برسید.
قربان شما.
قربان شما.